بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق صفحه 284 سطر سوم تلخیص و ختم. فزهر و ثبت من تضاعیف ما ذکرنا فی هذا المقام لمن تأمل حق التأمل ان الحق الحقیق بالتحقیق و القول الحری بالتصدیق. انما هو ان علمه تعالی به جمعی الموجودات انما هو من ذاته. مرحوم لاهیجی بعد از این بحث مفصلی که در علم خداوند داشت مطالب گذشته را خلاصه میکنه و با عنوان ختمان اعلام میکنه که این آخرین بحثی است که ما در باب علم داریم و با تموم شدن این بحث دیگه بحث علم رو کنار میذاریم. خلاصه ای که از گذشته گرفت و میگیرد اینه که خداوند به همه موجودات اعم از کلی جزئی و در جزئی هم اعم از ثابت و متغیر عالم است. پس خدا به کلیات عالمه، به جزئیات ثابته عالمه، به جزئیات متغیرم عالمه. ولی اینو باید توجه کنیم که علمش چه به کلیات، چه به جزئیات ثابته، چه به جزئیات متغیره من ذاته هست. و علم انفعالی نیست، علمی نیست که از جای دیگه گرفته باشه، من ذاته، نه من غیره، از من نشیه است، از ذاتش هست، ناشی از ذاتشه، نه ناشی از غیر باشد و ذاتش اون علمی رو که ناشی از غیر شده قبول کند. بعد فی ذاته هم هست، نه اینکه جدای از ذات باشد تا خداوند علمی به ذاتش داشته باشد و علم جدایی به ما عدا داشته باشه، بلکه علم فی ذاته، با همون علمی که به ذاتش دارد علم به ما عدا هم دارد. حالا آیا ذاتش صورتی است از کل جهان یا بسیط الحقیقه کل الاشیاست که صدرا میگه؟ اینا دیگه فعلا مورد بحث ما نیست. میخوام خلاصه گیری کنیم، میخوام بگیم که این علم باید فی ذاته باشه. بیرون ذات اگر باشه، وقت یه علم به ذات حاصل میشه، یه علم هم به بیرون حاصل میشه، اون وقت میشه دوتا علم. در حالی که ما میخوام با همون علم به ذاتی که خداوند دارد علم به ما عدا رو هم ثابت کنیم و درست کنیم. پس اولا علمش من ذاته، ثانیا علمش فی ذاته. خب حالا شما ممکنه سوال کنید این علم من ذاته و فی ذاته حصولیه؟ حضوری نمیگه، چون حضوری به نظریشون من ذاته نیست. حضوری از ناحیه اون وجود شیء خارجیه. اولا من ذاته نیست، علم انفعالیه، ثانیا فی ذاته نیست، بیرون ذاته. و ایشون شرط کرده که علم باید من ذاته باشه و فی ذاته باشه، از علم حضوری اصلا مطرح نیست. لذا میگه فرق نمی کنه این علم حصولی باشد یا اتحادی باشه، اجمالی باشه یا تفصیلی باشه، هر کدوم از این چهار قسم باشه فقط کافیه، فقط باید این دو شرط رعایت کنید که یکی این که من ذاته باشه، دوم که فی ذاته باشه. حصولی باشه توضیح میدیم، اتحادی رو توضیح میدیم، اجمالی تفصیلی همه رو بیان میکنه. اما حصولی، حصولی یعنی از طریق صورت. یعنی ذات خداوند حیثیتش چنان باشد که تمام موجودات معلوله رو نشون بده، چون همه موجودات معلوله صادر از این ذاتند و این ذات داره اونا رو از و این ذات داره اونا رو صادر میکنه، پس داره اونها رو نشون میده. بنابراین خدا وقتی به ذات خودش توجه دارد، عالم است به این ذات، و چون این ذات داره همه موجودات رو نشون میده، عالم است به همه موجودات، علمی دارد من ذاته، اون هم فی ذاته، علمش هم حصوله. قبلا یادتون باشه در کلام ابن سینا که پذیرفتیمش، گفتیم که ذات واجب علم اجمالیست به همه معدا، اون وقت علم اجمالی رو به نحوه یک صورت تصویر کردیم و گفتیم ذات واجب همون صورته، منتها صورتی که به اجمال همه موجودات رو نشون میده. صورت اون ذات خداست که داره به اجمال نشون میده، منتها دیگه حالا تعبیر به صورت کردیم. مرادمون از صورت این نبود که حالا صورت اصطلاحیست، یه ذاتیست بالفعل که به اجمال همه موجودات رو نشون میده، و وقتی خدا به این ذات توجه دارد به همه موجودات توجه داره، علمش به ذاتش و به ما ادا من ذاته هست و فی ذاته. دقت کردید؟ حصولی بودن علم خدا رو قبول کردیم، حصولی بودن رو قبول کردیم، اما طوری قبول کردیم که با من ذاته و فی ذاته مخالفت نداشته باشه. علم حصولی ممکنه گرفته شده باشه از این شیء خارجی، ما وقتی به این شیء خارجی نگاه میکنیم صورتی از او به خود طبیعیون در چشم ما منطبق میشه، بعدم در خیال و عقل ما، این علم حصولیه، اما علم حصولی من ذاتنا نیست. علم حصولی خداوند باید من ذاته و فی ذاته باشه، و ما این علم حصولی با خدا تصویر کردیم، قبلا در کلام ابن سینا گفتیم. تا اینجا مطلب روشن شد؟ پس می تواند علم خدا حصولی باشه، منتها نه حصولیه که همراه با انفعاله، بلکه حصولی به این معنا که من ذاته باشه و فی ذاته. خب اما میتونه این علم خدا اتحادی باشه، همونطور که حصولی دو معنا داشت، یه معنا باطل یه معنا صحیح، اتحادی هم دو معنا داره، یه معنا صحیح یه معنا باطل. معنای باطل چیه؟ معنای باطل اینه که دو شیء که اثنین به حساب میان، یعنی دو شیء به حساب میان، اینا با هم متحد بشن و بشن یک شیء. این نه در خدا، در هر جای دیگه ملاحظه کنید باطله که دو شیء در اینی که دو تا هستن بشن یکی. اتحاد به این معنا که خداوند با این موجودات بشه یکی، تا علم به خودش علم به موجودات هم باشه، خب اون که باطله. خداوند با صورت علمیه این موجودات که هر کدام ماهیت جدا داره بشه یکی، اینا مثل همون قبلیه، اینم باطله. اتحاد به معنای این که دو چیز یه چیز بشن باطله، ولی اتحاد به این معنا که حقیقت اشیا پیش خداست و خدا با این حقیقت متحده، یعنی ذاتش همینه، چون چه صدرا میگه؟ صدرا میگه بسیط الحقیقه کل الاشیا ولیس بشه این منها، یعنی حقیقت همه اشیا پیش خدا هست، ذات خدا از همه حقیقت تشکیل شده منطبع با بساطت. این نوع اتحاد که این شاید از اتحاد هم بالاتر باشه، یا اتحادی که ما میگیم که خداوند متحد است با موجودات به این معنا که با همون ذاتی که داره موجودات رو نشون میده. این نوع اتحادی که در ذات او همه موجودات معلومند، همه موجودات مشهودن، اتحاد به این من اشکال نداره، این همون علم حضوری است که الان گفتیم. پس میتونید علم خدا رو اتحادی بگیرید، علم ممعدا رو، منتها نه اون اتحادی باطل بلکه این اتحادی صحیح. این دوتا مطلب، حصولی بودن علم خدا اشکال نداشت، اتحادی بودنش هم اشکال نداشت. اجمالی بودنش یعنی چی؟ ایشون میگه علم خدا رو میتونی اجمالی بگیری، به هم بیانی که الان گفتیم، به هم بیانی که الان گفتیم که ذات خدا و حیثیت ذات خدا طوریست که همه معلا رو نشون میده، همونی که در کلام ابن سینا داشتیم. پس علم خدا رو میشه اجمالی گرفت، اما یه اجمالی باطلی بین متأخرین معروفه، اونو نگید، اون باطل صحیح نیست. قول متأخرین اینه که ذات خدا علم اجمالی است به ما ادا، بنابراین اگر خدا ذاتش را بداند که میداند، تمام ما ادا را هم با همین علم به ذات میداند. قبل از این که معادا رو خلق کنه، این قول متأخرینه، متأخرین در زمان مرحوم لاهیجی و در زمان صدرا، که اونا معتقد بودن ذات خدا علم اجمالی است به معادا و به جمعی لشه. اینو ما قبول نمی کنیم، ما ذات خدا رو علم اجمالی نمی دونیم، ذات خدا رو همون ذات خدا میدونیم که اشیا رو نشون میده. نمیگیم ذات خدا علم اجمالی است به ما ادا، این ذات خدا ذات خداست ولی اجمالا ما ادا رو نشون میده. و فرق ظریفی بین این دوتاست، ما علم اجمالی رو برای خدا قبول داریم، اونتا اجمالی نبیم معنا که ذات خدا علم اجمالی باشد به معدا، بلکه میگیم ذات خدا صورتیست که حالا یا صورت یا هرچی تعبیر میکنی که تمام معدا رو نشون میده و خداوند با علم به این ذات معدا رو میتونه. پس علم اجمالی رو ما قبول داریم، منتها برش دو معنا داریم، یکی از این دو معنا رو نمیپذیریم، یکی دیگر رو که ابن سینا گفته میپذیریم. و میتونیم بگیم علم خدا تفصیلیه. نه خوب، انا با قول ابن سینا همینطوره، در هر صورت نشون میده، نمیشه نشون نده. اینا میگن ذات خدا علم اجمالی است، یعنی این معتقدن که خداوند عالم به ذاتش هست و چون ذاتش مبدع صدور جمعی اشیاست. تا اینجا ملاحظه کنید، مثل ابن سینا میگن عالم به همه است، عالم به همه اشیاست، علمی که در مرتبه ذاتشه و قبل از اشیاء، پس گرفته شده از اشیاء نیست، گرفته شده از ذات. خیلی نزدیک میشن به ما، علم اجمالی که متأخرین میگن خیلی نزدیک به ماست، ولی اونها ذات خدا رو علم اجمالی میدونن، از این جهت برایشون اشکال هست. برای روشن شدن علم اجمالی متأخرین، من بعدا آدرس میدم در وقت خوندن متن که کجا مراجعه کنید.
همون که روشنه، این مال لایگی روشن نیست کسی بقول این ذات خدا رو بگه. یه صورتی توش هست، اون صورت علم اجمالیه، این خود سخته.
خود ذات و صورت میدونه، نه تو ذات صورتی هست.
اینکه برای هم یه تفاوت بین ذات و صورت داره میذاره اینجا دیگه. قبلا اونجا بین آلمان و ذات یه تفاوتی بوده شده.
میگفت ذات هرچی هست حیثیتش چنین است که اشیا رو نشان میده.
یه حیثیتی بودش قابل میشه.
حیثیتش هم که این ذاتشه. اینطوری یه حیثیت جدا نمی کنه. حیثیت ذات این چنین است که تمام معاده رو نشون میده.
اقال
به اتحاد عالم معلوم نیست دیگه. اتحاد هم اسمشو میشه گذاشت،
اتحادی که اونا میگن این نیست.
اتحادی که فرفوریوس میگه نیست، اتحادی که فرفوریوس میگه نیست، یه اتحادی که خودشون میگه. قبلا خوندیم کلام ابن سینا رو که ایشون توضیح داد و پذیرفت، همونو داری میگه علم اجمالی. خب آیا میتونیم بگیم علم خدا علم تفصیلی میفهمد؟ بله، علم خدا علم تفصیلی است. علم خدا دارد علم تفصیلی، اون هم قبل از وجود اشیا. قبلا هم گفتیم خداوند ذاتش علم اجمالی است و معدا، و لازم ذاتش صور مرتسم است که اون صور علم تفصیلی هم باشه. علم تفصیلی و اشیا رو صدرا در عین علم اجمالی گرفت، ولی ابن سینا و به دنبالش مرحوم لاهیجی به وسیله لوازم اون ذات که صور مرتسمن علم تفصیلی رو توجیه کرد، نه علم تفصیلی رو این ذات بگیره. علم تفصیلی رو لازم ذات گرفت، ولی خب علم به معداست، لازم ذاتم باشه باز من ذاتهه، باز فی ذاتهه. پس ابی نداری که بگید علم خدا علم تفصیلیست. اما تفصیلی نه به معنایی که افلاطون میگه که علمو میاره بیرون از ذات و میگه عبارت از همین مسلی که قائم به ذات خودشون هست، اینو میگه علم واجب به معاد هست، تفصیلی هم هست. یا علم اجمالی یا علم حضوری به معاد هست که اونم تفصیلیه، منتها من ذاته نیست، بلکه علم انفعالی به مندر شده. پس علم حصولی، علم اتحادی، اجمالی، تفصیلی، اینا معانی مختلف داشتن. ما به معنای صحیحش معتقدیم، با اون معانی باطل هم معتقد نیستیم. پس میتونیم بگیم خداوند علم دارد، علمش اجمالیست، حصولیست، اتحادیست، تفصیلیست، همه اینا رو میتونیم بگیم، منتها در همه اینها باید تحفظ کنیم برای اینکه علم من ذاته باشد و فی ذاته باشد و به معنای درستی که در این چهار عنوان داریم معتقد باشیم. یعنی در عنوان حصولی بودن علم، در عنوان اتحادی بودن، در عنوان اجمالی بودن و عنوان تفصیلی بودن، این عناوین رو ما همه رو قبول داریم، منتها به معنای صحیحش نه به معنای باطلش. معنای صحیحش هم همونیست که شیخ گفت، این خلاصه برداشت ایشون از مطالب گذشته. البته ادامه هم در بحث هست که وقتی هستم عرض میکنم. بله، یعنی من ذاته و فی ذاته میدونه، تفصیلی هم من ذاته و فی ذاته، عین ذات نیست. اجمالی عین ذاته ولی تفصیلی عین ذات نیست، اما من ذاته و فی ذاته هست. صفحه 284 سطر سوم، تلخیصون و ختمون، یعنی هم خلاصه از گذشته میخوام بگیم، هم با این گفته میخوام بحث علم رو ختم کنیم. فظهر و ثبت من تضاعیف، یعنی لابلای ما ذکرنا فی هذا المقام، ظهر برای کی؟ برای همه؟ نه، لمن تأمل حق التأمل، برای کسانی که تأمل کامل میکنن، ظهر ان الحق الحقیقه به تحقیق و القور الحریه به تصدیق، انما هو حقی که سزاوار است تحقیقش کنیم، قولی که سزاوار است تصدیقش کنیم این است که علم خداوند به جمعی موجودات، چه این موجودات کلیه باشند چه جزئیه باشند، این جزئیه چه حادثه باشد چه قدیمه، حادثه باشه یعنی متغیر، قدیمه باشه یعنی ثابت. این ول حادثه ول قدیمه رو من تقسیم گرفتم برای جزئیه. چون کلی رو اینا قدیم میگیرن، حادث نمیگیرن. ولی شما میتونید اینطوری بگید الکلیه و الجزئیه یک تقسیم، الحادثه القدیمه تقسیم دیگر، یعنی اصلا کاری به کلیات و جزئیات نداریم. یعنی موجودات به یه تقسیم تقسیم میشن به کلیه جزئی، به یه تقسیم دیگه تقسیم میشن به حادثه قدیم. نه اینکه حادثه قدیم رو تقسیم بگیرید برای جزئی، که در اینجا یک تقسیم اولی برای موجودات داریم که تقسیمشون میکنیم به کلیه و جزئیه، بعد یه تقسیم ثانویه برای موجودات داریم که جزئیهشون رو تقسیم میکنیم به حادثه و قدیمه. احتیاج به این نیست، بلکه اصلا دو تقسیم در اینجا مطرحه. به یک اعتبار تقسیم میکنیم موجودات رو به کلیه و جزئیه، به اعتباری که تقسیم میکنیم به حادثه و قدیمه. خب علم خداوند به همه موجودات انما هو من ذاته تعالی یک فی ذاته تعالی دو. علم من ذاته، من غیره نیست، علم انفعالی نیست، علم انفعالی از غیر گرفته میشه، ولی علم خدا من ذاته و فی ذاته هم هست، بیرون از ذات نیست، مثل مسئله افلاطون نیست، مثل ثابتات ازلیه معتزله نیست، مثل صبر مرتسمه در عقل اولی که خواجه میگه نیست، بلکه فی ذاته. به حیث و یتاب قل وجود، همون طوریش که در خارج میخواد واقع بشه. مطابق وجوده، یعنی جهان را همونطور که هست نشون میده، بدون ذره اختلال، بدون ذره تغییر، بدون اینکه کوچکترین جهلی توش را پیدا شده باشه. به حیث یطابق الوجود یعنی با عالم خارج مطابقه، و ینطبق علیه نظام الموجود و نظام موجود بر اون منطبقه. عبارت توجه کنید، نمیگه اون منطبقه با نظام موجوده، میگه نظام موجود بر اون منطبقه، چون اون علم فعلیه، منشأ وجود با اون منطبقه، نه اون با وجود منطبقه. چون او این چنین است، علم فعلیه دیگه، چون چنین است وجود این چنین شده، نه چون وجود این چنین است او این چنین شده، که بشه علم انفعالی. و هذا العلم درست خلاف حرف فخر رازی میشه. فخر رازی و بقیه متکلم علم خدا رو تابع میدونند، وجود خارجی رو متموم میدونند، میگن چون این یه وقت عرض کردم، فخر رازی اشاره میکنه میگه این اسبی که عکسش رو دیوار کشیده شده، چرا اسب عکس رو دیوار این چنین است؟ چون اسب خارجی این چنین است، نه اینکه چون عکس این چنین بود اسب خارجی این چنین آفریده شد. در مانانفی هم علم خدا مثل عکسه، باید بگیم چون اسب خارجی این چنین است خداوند علمش این چنین است، که علم خدا رو تابع حساب میکنه. الان ملاحظه کنید مرحوم لاهیجی داره خلاف حرف فخر رازی رو میگه. و حاضر علمه و سبب و فیضان حاضر نظام معقول، این همین علم خداوند به معدا که من ذاته و فی ذاته، سبب فیضان این نظامی است که معقول است در اشیاء موجوده. نظام معقول نظام خارجیه، یه نظامی بین این موجودات هست، چرا بهش میگه معقول؟ اولا عیب نداره که ما یه امر خارجی رو بگیم معقول، چون امر خارجی تو عقل ما میاد و ما میتونیم متصفش کنیم به معقولیت. این اولا. ثانیا در اینجا نظام یه نسبته، نسبت در خارج موجود نیست، بلکه چیزیست که اگر در خارج توجه کنیم به عقل ما میاد. به عبارت دیگر نظام مثل امکان میمونه که اتصاف به امکان در خارج است، نه خود امکان، و اتصاف به نظام در خارج است، نه خود خارج، نه خود نظام. شما تو خارج که نگاه میکنید اشیا رو میبینید، نظام بین اونها رو نمیبینید، چون نظامی وجود خارجی نداره، ولی همشون منظمه. شما از این منظم بودنشون نظامی رو تعقل میکنید، همه متصف به نظم، اتصاف به نظم براشون تو خارج هست، ولی خود نظم رو تو خارج نمیبینید. یعنی چون اتصاف به نظم هست به یه صورت نظم تو خارج میبینید، اما چیزی به نام نظم تو خارج ندارید که علاوه بر این که مثلا این علت و این معلول میبینید، خود علیت و معلولیت هم که نظام به این هاست ببینید، نه علیت و معلولیت رو نمیبینید. یعنی این نظم رو به عنوان یه موجود مستقل ملاحظه نمی کنید، ولی میبینید که نظم هست. علتش اینه که اینها متصف به نظم هست، چون متصف به نظم شما نظم رو تعقل میکنید. پس نظام وجود عقلی داره تو خارج، وجود عقلی داره تو خارج. یعنی چی دارم عرض میکنه؟ یعنی اتصافش تو خارجه، یعنی معقول ثانی فلسفیه، معقول ثانی فلسفی که وجود خارجیش در حد این است که متصف به او در خارج موجوده، خود او مستقلا تو خارج نیست. این بشه این نظامه. و هو و هذا العلم هو سبب و فیضان هذا النظام، هذا النظام المعقول فی الاشیاء. بله، هذا العلم یعنی علم خداوند. سبب این است که این نظام معقول، نظام معقول در اشیاء موجود فیضان پیدا کنه. این فی الاشیاء متعلق به معقول نیست، متعلق به نظام. نظام اینطور معنا کردم تموم شد. نظام معقول اینطور معنا کردم تموم شد. یه معنای دقیق تری هم برای نظام معقول هست که اونم باید توجه کنید. اون در خیلی جاها همین معنای دوم اراده میشه، بعیدم نیست برای اون لایجه همین معنای دوم اراده چه که باشه کلون بخوام بگم. خداوند در ازل تعقل میکند نظامی را که از او صادر میشود، و این نظام میشود نظام معقول، یعنی نظامی که خدا تعقلش کرده، و به همون نحوی که تعقل کرده در خارج به وجود خارجی موجود میشود. نظام معقول بناش این نیست که عقل ما در خارج متصفین به این نظام رو میبیند و نظام اونها رو از اونها میفهمد. این معنی اول بود که معنی درست نیست، ولی در معنی دوم میگیم مراد این نیست. در معنی دوم میگیم مراد این نیست، بلکه مراد نظامی است که خداوند در ازل تعقل کرده، و چون تعقلش تعقل فعلی بوده همین نظام در خارج واقع می شود. یعنی به همون نظامی که خداوند موجودات رو تعقل کرد، به همون نظام هم موجودات در خارج موجود شدند. این میشه نظام معقول، که معقول یعنی معقول خداوند. نظامی که در ازل معقول خداوند واقع شد و خداوندم جهان را با همون نظام آفرید، یعنی علم عنایی، یعنی علم عنایی خداوند به خلق. که اینم میتونید از نظام معقول این معنا رو میتونید اراده کنید. عرض کردم معنی چی؟ خیلی جای اراده میشه و بعیدم نیست که خود مرحوم لایجی در اینجا همین مرادش باشه. هر دو معنی درسته، هر دو معنی درسته. بله، چون جاهای دیگه هم همین آخرین ایشون میگه، داره فیضان رو میگه، هو سبب و فیضان. این که داره فیضان رو میگه معلوم میشه که مرادش همون تعقل الهی است. اون تعقل الهی منشأ پیدایش عالمه. چون بحثش در سبب است و فیضانه، آدم به نظرش میرسه مراد از معقول هم همون معقولی است که مناسب با همون سبب و فیضان ایناست. معقولی که من در من اول گفتم یعنی ما تعقل میکنیم این نظام رو در جهان، این دیگه مال بعد از فیضانه. ولی معقول به معنی دوم همراه با همون فیضانه. چون ایشون بحث سبب داشت و فیضان داشت، اینو من قرینه گرفتم که مرادش از معقول معنی دومه. ولی معنی اولم اشکال نداره، معنی اولم درسته. علم عنایی در مقام فعل نیست، علم عنایی قبل از صدور، علم عنایی از ازل قبل از صدور. خدا فاعل به عنایته، ولی عنایت قبل از فعل، یعنی قبل از خود فعل. عنایت یعنی همون منشأ فعل. علم عنایی منشأ فعل، درست، منشأ فعل قبل از فعل. پس نگید علم عنایی در مقام فعله، بلکه قبل از فعله. الموجوده من الازل الى الابد، صفت اشیاء فطول و العرض. خب من الازل الى الابد روشنه، فطول و العرض یعنی چی؟ اشیاء در طول ازل تا ابد ظاهر میشن یا صادر میشن، ولی در هر مقطعی از مقاطع بین الازل و الابد شما نگاه میکنید این موجودات عرض عریضی داره. مثلا الان یه لحظه بین ازل و ابد شما جدا کنید از ما قبل و ما بعدش، تو این یه لحظه چقدر موجود حاصله، چقدر موجود حاصله؟ تمام اینا در عرضند. در طول یعنی از ازل تا ابد، که تقسیمش کنید به قطعاتی میبینید قطعات در طول هم قرار بسن، طول الیا معلومی نمیگم، طول زمانی، یعنی بین ازل و ابد شما یه زمان فاصله کنید، موجودات تو این زمان فاصل دارن عبور میکنن، مقطعاشون این زمان فاصل رو قطع قطع کنی، هر قطعه در طول قطعه قبلی واقع میشه، این میشه طول. وقت توی این طول میبینید موجوداتی دارن میان، هر کدوم به نوبت خودشون وارد این مقطع میشن و عمرشون تموم میشه، دوباره گروهی که مربوط به مقطع بعدن موجود میشن، بعدن گروه مقطع سوم، همینطور که اینا در طولند. مثلا موجوداتی که پدران ما بودن یا فرزندان ما خواهم بود بعدن، اینا در طول هست. اما ما الان همراهیم با موجودات خیلی زیادی، خود ما انسان ها با هم و با موجودات سماوی و ارضی دیگر، همه موجودات ارضی رو تشکیل میدیم. بحث در من الازل الى الابد شد، من الازل الى الابد دیگه به بحث علت و معلوم کار نداره. میگه همه موجودات که از ازل تا ابد رو پر کردند، طولن حسابشون کن، ارزن حسابشون کن. یعنی اینطور نیست که فقط خداوند موجودات که در طول هم میان ببینه، اونایی که در عرض همن همه رو هم در جا خودشون داره میبینه. بله بله، ازل ابد شامل طول و عرض همون میشه. حالا اگه شما بین ازل ابد یه خط بکشید فقط میشه طولی. ایشون میگه نه، یه خط نکشید، بین ازل و ابد و از طول عرض پر کنید. یعنی همین الان هم که شما نگاه میکنید بی نهایت موجود تو جهانه که همه در عرض هم. همه همه در یه مقطع از این مقاطع طولی اند. پیداست طول عرض با هم تفاوت داره. طول عرض مکانی اگر بود خیلی راحت تصور میشد، الان طول عرض مکانی نیست، طول عرض زمانیه. یعنی در طول زمان و اگر یکی از این مقاطع زمان نگاه کنی در عرض زمان، تو تمام عرض این مقطع موجوداتی هستن. همه رو شما حساب کنید همه رو خدا میدونه. مطلب روشنه، طول عرض معلومه. قید چی؟ من در ازال علال عبد رو من مربوط کردم به اشیاء موجوده. شما میفهمون مربوط به فیضان باشه. ببینید بله مربوط به فیضان هم کنید درست. فیضان این موجودات هست. من الازل الابد به طول بله هست. به فیضان هم مرتبط کنید درسته. مربوط چش کنید به اشیاء موجوده اونم درسته. فلا تعزو عن هذا العلم، البته که مربوطش کنید به اشیاء موجوده دیگه منحصر میشه به علم. یعنی خداوند به اشیایی که موجودند عالم است، به همشون، به همشون عالم است. اما اونجا که به فیضان مرتبطش میکنید یعنی سبب فیضان هم است. البته بالواسطه به واسطه فیضان عالم هم هست، ولی اگر مربوط کنید من از الابد رو به اشیاء موجوده مستقیم بیان میکنید که همه در حیطه علم خدا هست. شاید فلا تعزو عن هذا العلم مثقال ذره‌ن تأیید کند که من از الابد مربوط باشه به اشیاء موجوده. اگرچه مربوط به فیضان هم باشه، از کردم مستقیم مربوط به فیضانه، ولی با واسطه مربوط به علم هم میشه. یعنی چون همه از خداوند در طول و عرض من الازل الی الابد فیضان پیدا میکنن، پس همه معلوم خدا هم هستن. بنابراین فیضان با واسطه علم رو افاده میکنه. ولذا کافی هم از من الازل مطلق به فیضان بگیرید. اما اگه من الازل مطلق به اشیاء موجوده تنها گرفتید، این بحث تقریبا مربوط به علم میشه. مستقیما مربوط به علم میشه، با فلا تعزو سازگارتره، هرچند هر دو کار درسته. اونجا اشاره به علت، اونجا اشاره به علت میکنه، اینجا اشاره به خود علم میکنه. فلا تعزو عن هذا العلم، یعنی این علمی که خداوند دارد به جمعی موجودات، لا تعزو یعنی لا تقرب، یعنی مخفی نمیماند، مثقال و ذره این نه در سماوات نه در عرض. خب اینطور گفتیم انما هو، اون قول حق این است که خود علمه تعالی به جمیع الموجودات هو من ذاتهی و فی ذاته. حالا میگیم سب اون سمی این علم حصولیان او اتحادیان او اجمالیان او تفصیلیان. این علم خداوند داره که من ذاته و فی ذاته باشه. حالا شما هر اسمی میخواد رو این علم بذارید بذارید، میخواد معرفیش کنید به عنوان حصولی یا اتحادی یا اجمالی یا تفصیلی، همه این معرفی ها درسته، منتها به شرطی که از معانی که برای این چهار تا عنوان داریم معنای صحیحشون انتخاب کنید، نه معنایی که در مورد خداوند باطله. ولی در مورد دیگران صحیح باشه، اگر در مورد خداوند باطله نباید ارادش کنید. حالا کدوم معانی باطله توضیح میده و کدام معنی صحیحه بیان میکنه. بعد ما کان المراد من الحصول، این فعلا داره کلمه حصولیان رو توضیح میده. بعد ما کان المراد من الحصول غیر الحصول من الاشیاء فی ذاته تعالی، بعد از این که مراد از حصول حصول علم باشد در ذات خدا، نه حصول از ناحیه اشیاء در ذات خدا، یعنی حصول علم از ناحیه اشیاء در ذات خداوند که بشه علم انفعالی و علم گرفته شده از اشیاء، اینم علم حصولیه. ولی این چنین علم حصولی برای خدا نیست. این علم حصولی باطله، برای خدا باطله ها، برای ما صحیح، اشکال نداره. بعد از این که مراد از حصولی که صفت علم خداوند قرار میدهی غیر از حصول از طریق اشیا باشد، حصول فیزات الاشیا ولی از طریق اشیا باشد، حصول فیزات خدا اشتباه گفتم، غیر حصول در ذات خداست که از طریق اشیا باشد. فیزات رو مقدم معنا کردم، قبل از من الاشیا معنا کردم که راحت تر معنا بشه. غیر از علمی است که حاصل شود در ذات خدا، منتها از طریق اشیا و گرفته شده از اشیا که بشه علم انفعالی. این بعد از این که مراد از حصول این نباشد، وقت میتونی علم خدا رو حصولی قرار بدی به شرطی که مراد از حصول این نباشه، و میتونی علم خدا رو اتحادی قرار بدی به شرطی که مراد از اتحاد غیر از اتحاد معروف بین دو چیز باشد که این اتحاد ظاهر الاستحال است. این اتحاد بین دو چیز ظاهر الاستحال است. در خداوندم این چنین اتحاد درست نکن، اتحاد بین خدا و خلق درست نکن، اتحاد بین خدا و صورت علمی خلق درست نکن، این اتحاد اتحاد باطله. خداوند علمش اتحادی است، یعنی ذاتش با اون صورتی که داره اشیاء رو نشون میده متحده. و من الاجمال، و مراد از اجمال، و به شرطی که باز علم خدا رو اجمالی بگو، اما به شرطی که مراد از اجمال غیر از اجمالی باشد، غیر از این غیر اجمالی که غیر از اجمالی باشد که فهمه المتأخرون، غیر از اون اجمالی که متأخرون گفتند، بلکه اجمال که ما، یعنی اجمالی باشد که ذکرناه فی تفسیر کلام شیخ المنقول من کتاب النفس. یعنی نفس شفا که نقلش کرده از کتاب نفس شفا. در کتابتون شماره یک گذاشته که در پاورقی چیزی بینویسه، ننوشته، شما در پاورقی بینویسید صفحه 186 سطر 15 به بعد، صفحه 186 سطر 15 به بعد. در این کتاب کلامشه خود تو همین کتاب در صفحه 186 نقل کردیم از کتاب نفس. خب این و من الاجمال غیر لذیفه همه المتأخرون بل ما ذکرنا، به شرط گفتیم به علم خدا رو علم اجمالی بدان، به شرطی که مرادت از اجمال اجمالی نباشد که متأخرون گفتن، بلکه اجمالی باشد که شیخ گفته در کتاب علم و نفس که ما در صفحه 186 همین کتاب نقلش کردیم. اما اونی که متأخرون گفتن چی بود؟ توضیح دادم. برای توضیح بیشتر شما به جلد 6 اسفار مراجعه کنید، صفحه 181 و صفحه 238. در صفحه 181 ملا صدرا فقط گزارشی از این قول نقل میکنه با این عبارت: ذاته تعالی علم اجمالی به جمعی الممکنات، فاذا علم ذاته علم به علم واحد کل الاشیا. بعدم میگه و هو قول اکثر المتأخرین. این کلام صدراست در صفحه 181 جلد 6 اسفار. در صفحه 238 هم این قول رو نقل میکنه، هم رد میکنه و دفاع میکنه تا بالاخره ردش کنه. در اونجا میگه لما کان عالمن به ذاته و ذاته مبدعا لصدور جمیع الاشیاء فیجب ان یکون عالما بجمیعها علما متحققا فی مرتبه ذاته مقدما علی صدور الاشیاء. بعد شروع میکنه به رد کردن این قول. از ردش متوجه میشید که چه فرقی با اجمالی که شیخ میگوید دارد. اینجا مراجعه کنید به همین آدرسی که در اسفار دادم، علم اجمالی که متأخرین گفتن روشن میشه. حالا مرحوم لایجی میفهمد مراد ما از علم اجمالی خداوند اینی نیست که بین متأخرین معروفه، بلکه اونی که شیخ گفت و ما در صفحه 186 همین کتاب نقلش کردیم. و من التفصیل، من التفصیل عطفه بر اون قبله. ببینید بعد ما کان المراد، یک من الحصول، دو من الاتحاد، سه من الاجمال، حالا چهارمی من التفصیل. یعنی می توانی علم خدا را علم تفصیلی بدانی، منتها به شرطی که مرادت از تفصیل غیر از تفصیلی باشد که در علم گرفته شده از اشیا حاصل است. خداوند اگر از اشیا علمشو بگیره اونم علم تفصیلیه، اما این چنین تفصیلی مراد ما نیست. مراد ما تفصیلی است که برای صور علمیه الهی حاصل است قبل از وجود اشیا، یعنی لازمه ذاتشه، لازمه همون صورت اجمالیه، اون تفصیل مراد ماست. تفصیلی که به توسط صور مرتسمه باشد، نه تفصیلی که به توسط صور متخذه از خود اشیا باشد. و خود علم خدا رو میتونی علم تفصیلی بگیری به شرطی که مرادت از تفصیل غیر از تفصیلی باشد که لازمه اون تفصیل، که لازم میباشد این تفصیل، اون تفصیل را این کثرت عارضه للموجودات، کثرت عارضه للموجودات لازم اون تفصیله. تفصیلی که شما از خود موجودات بگیرید لازمش کثرته، همین کثرت عارضه است، کثرتی که عارضه بر خود موجودات میشه. شما صور تفصیلی رو از همین موجودات میخواد بگیرید، هایی از همین موجودات بخواد بگیرید، همون کثرتی که بر این موجودات بر این صورت هست، همون کثرتی که بر این صورت بر موجودات هست. این کثرت اینچنینی رو یا تفصیل اینچنینی رو ما درست نمیدونیم. ما تفصیلی رو درست میدونیم که لازم ذات باشه، نه لازم این اشیا یا ملزوم این اشیا. تفصیلی که متخذ باشد از کثرت اشیا یلزم و حاضر کثرت، لازمه این تفصیل همین کثرتی است که عارضه بر موجودات خارجی. الان ما عرفت فی کلام ابن رشد، که در کلام ابن رشد این تفصیل نفی شد، این تفصیل گفته شد و خودش قبول نکرد. باز در اینجا مصحح کتاب یه شماره دو گذاشته که در پاورقی میخوام مطلب این نیستم و ننوشته. در پاورقی شما میسین صفحه 199 و صفحه 204 این مطلب در هر دو جا آمده، و در صفحه 204 از کتاب رد و تحافظ نقل شده. خود این مطلبی که داریم بهش اشاره میکنیم در صفحه 207 آمده، خب تا اینجا مطلب تمام شد، من جمعش کنم. خلاصه مطالب گذشته این شد که خداوند به جمعی موجودات عالم است، اما علمش من ذاته و فی ذاته، این نکته باید رعایت بشه که علمش من ذاته فی ذاته، چه این چنین علمی رو حصولی به نامی، چه اتحادی، چه اجمالی، چه تفصیلی، همش درسته، منتها به شرطی که مرادتون از حصولی و اجمالی و اتحادی و تفصیلی اون باطل ها نباشه، صحیح ها باشه، که ما باطل ها رو اشاره کردیم، صحیح ها رو هم تقریبا اشاره کردیم و روشن شد که باید کدام یک از معانی برای حصولی، اتحادی، اجمالی، تفصیلی اراده بشه و کدام اراده نشه. وقت در مورد این چنین علم خداوند که من ذاته و فی ذاته و به جمعی اشیا تعلق گرفته بحثی داریم که لا یوجب این علم، لا یوجب تغییر معلوم، تغییر در این علم رو که انشالله اینو با تجلس آینده مطرحش کنیم. هازل علمی که میگه اشاره داره به علمی که در خط پنجم همین صفحه ذکر کرد، هو ان علمه تعالی به جمیع الموجودات تاخر. این علم خداوند که چنین علمی است، اگر به متغیرات تعلق گرفت تغییر نمی کند، که این بحثی است که در گذشته گفتیم، حالا هم در خلاصه گیری میخوام این بحث مطرح کنیم، انشاءالله در جلسه آینده مطرحش کنیم.